بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت العرشیه در این حکمتیشون انسان رو به عنوان حکمت و به عنوان کتاب و به عنوان میزان معرفی میکنه و بعدن میفرماید که نفس انسانی مانند صراط مستقیمی است که او را به هدف که وصول الالله و فنا الالله راهنمایی میکنه. پس انسان موظفه که ابتدا این نفس رو بشناسه و بعد هم از طریق او به هدفی که فنا الالهی برسه. اگر کسی این وظیفه رو انجام داد که به هدف میرسه و تکاملی رو که به خاطر اون کمالی رو که به خاطر اون خلق شده به دست میاره، اما اگر این راه رو انجام نداد موظفه که پیش کسانی که این راه رو رفتن بره و از اونها بیاموزه که چگونه این راه رو ادامه بده و به نتیجه برسونه. این خلاصه حکمت عرشیه هست. همونطور که توجه کردید ابتدا انسان به سه نام معرفی میشه و بعد هم با توجه به این که نفسش صراط مستقیم الالله موظف میشه که از طریق نفس به خدا برسه و اگر این کار رو خودش انجام نداد به دیگرانی که این کار رو انجام دادن مراجعه کنه و وظیفش رو انجام بده. انسان رو حکمت نامیده به دو جهت. یکی این که حکمت یعنی یافتن حقایق خارجیه و انسان به خاطر نحوه خلقتی که خدا براش ترسیم کرده حقایق خارجیه رو به نحوی واجده، یعنی یافته. در خلقت او این حقایق به کار رفته که همون اتظم و انکه جرمون صغیر و فیچن تبل عالم الاکبرو. پس تمام اعیان رو یافته، یافتن اعیان خارجیه میشه حکمت، پس انسانم میشه حکمت. این یک وجه برای حکمت بودن انسان. وجه دیگر این که انسان از نظر ساختمانی حکمت خدا رو نشون میده، یعنی مظهر حکیم بودن خداست. خلقتش خلقت حکیمانه است. به هر قسمتی و به هر قوه‌ای از انسان توجه کنید ببینید که به جای خوده. حکمت هم یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. پس انسان خلقش خلق حکیمانه است، به این جهت مناسب است که حکمت نامیده شه. این دو جهت برای در غیر انسان هم همینطور، منتها انسان کامل تره. این وجه تسمیه انسان به حکمت. اما وجه تسمیهش به کتاب. کتاب مجمع علومه، انسان هم مجمع علوم ربانیه است. اون میتونه تمام علوم ربانی رو در حد توانایی خودش در خودش کتابت کنه، در خودش بنویسه و بر خودش ثبت کنه، چون نفسش قابلیت ثبت و نقش رو داره. پس او هم کتابه. منتها بعضی ها از این کتاب سوء استفاده میکنن و چیزهایی که صلاح نیست در اون مینویسن و بعضی ها چیزهایی که صلاحی می نویسن. اما این وچه تصمیهش به میزان، وچه تصمیه به میزان اینه که انسان دارای حسنات و سیئاته. میتونه با محاسبه کردن خودش بین حسنات و سیئات وزن کنه، ببینه کدومش بیشتره کدومش کمتره. و دستور هم داریم که هر شب خودتون رو محاسبه کنید، ببینید که چه کردید، آیا حسناتتون سنگین تر شده یا سیئاتتون. اگر حسناتی کسب کردید خدا رو شکر کنید و از خدا بخواهید که بعد از این هم بتون توفیق بده که از این قبیل کارها بلکه بیشترش رو انجام بدید. و اگر سیئه‌ای در نفس خودتون وارد کردید استغفار کنید و از خدا بخواهید که دو مرتبه گرد این سیئه نگردید. این یک معنای میزان. معنای دیگری برای میزان داریم که در این معنا میزان انسانی دو کفه پیدا میکنه، یک کفه عقل نظری و یک کفه عقل عملی. انسان با داشتن عقل نظری میتونه حق و باطل رو از هم تمیز بده و بین حق و باطل بسنجه و بعد میکنه. به کفه دیگر که عقل عملی است میتونه حسن و قبح رو تشخیص بده، بین قبح و حسن و قبح بسنجه. پس انسان دارای میزانی است با دو کفه، یکی کفه نظر و یکی کفه عمل، و با هر کدوم میتونه امری رو بسنجه. پس ذات اون میزانه. معنای سومی برای میزان داریم که در این معنای سوم هم باز انسان دارای دو کفه میشه، یکی کفه عالم عینی، یکی کفه عالم علمی. سلام علیکم. انسان همونطور که همه اعیان خارجیه رو در خودش جمع کرده و از نظر عینی جامع تمام اعیانه، همچنین او قدرت ادراک و علم به تمام اعیان هم داره. پس او جامع عین است و علم. با کفه عینش میتونه اشیاء خارجی رو ملاحظه کنه، با کفه علمش هم صبر اونها رو من میتونه با هم مقایسه کنه، حق و باطل رو هم بفهمه. علی‌ای حال میزانه، یا میزانه به این معنا که محاسبه میکنه خودش رو و خیر و شری رو که کسب کرده در درون خودش میسنجه و میبینه کدومش بیشتره کدوم کمتره، حسرت میخوره برای خیراتی که از دستش رفته و سیئاتی که کسب کرده. و یا میزانه به این معنا که دارای دو وسیله سنجش، یعنی عقل نظری و عملی است که با یکی حق و باطل رو میسنجه با دیگری اصفه رو. و یا میزان به این معنا که جامعه عین و علم، دو کفه عینی و علمی رو در خودش جمع کرده. پس روشن شد که انسان هم حکمته، هم کتابه و هم میزانه. بعد آیاتی ذکر میکنن که در بعضی از اونها دستور به اینه که کتاب بخون، یعنی خودت محاسبه کن. در بعضی ها روایاتی دستور به این که از این میزان بهره ببر و خودت محاسبه کن، که اینا رو دیگه از رو میخونیم توضیح نمیخواد. حکمتون عشیت انظر الها دل هیکل المسمى بالحکمه و فی ها دل کتاب المملو من العلوم، علوم ربانیه. نظر کن به این هیکلی که اسمش رو حکمت گذاشتن، و نظر کن در این کتابی که مملو و از علوم ربانی است، و تأمل کن در این میزانی که زیر آسمان به قسط و عدل نهاده شده و قرار داده شده. منظور از این ستا انسانه، منظور از هیکل خود انسانه، نه هیکل یعنی اون بدنش. بدن حکمت و کتاب و میزان نیست، اصالتا نفس این کارا این عناوین رو داده. ولی چون این هیکل مشتمل بر نفسه، مصنفم گفته حاضر هیکل. منظور از حاضر هیکل یعنی انسان، نه یعنی بدن انسان. انسان هم حکمته، هم کتاب، هم میزانه. مناسبت های این عناوین رو هم درباره انسان توضیح دادم. بعد دیگه شواهدیست که ایشون میخونه. هازا کتاب و ناینطق و علیکم بالحق. کتابونا رو ایشون هم کرده بر انسان. البته عرض کردم بارها که میتونیم معنای ظاهری آیات رو هم حفظ کنیم. اگر به ما اجازه تعبیر داده شده باشه میتونیم تعبیرم ببریم. در این جور مواردیشون هازا کتابونا رو بر معنای ظاهریش که همون قرآنه هم میکنه، ولی ازش معنای دیگری رو هم به عنوان اجازه تعبیر به دست میاره و اون عبارت از انسانه. هازا کتابونا یعنی انسان، هازا کتابونا ینطق علیکم بالحق، چون بالاخره کتاب یعنی اون که با دست نوشته شده و انسان با دست جلال و جمال خدا نوشته شده، همونطور که فرموده من با دو دستم انسان رو خلق کردم، یعنی هم صفات جمال درش گذاشتم هم صفات جلال درش گذاشتم، هر دو دستم رو در او به کار گرفتم. در بعضی موجودات ممکنه فقط با صفات جمال خلقشون کرده باشه، بعضی رو با صفات جلال، ولی انسان رو با هر دو دست خلق کرده، یعنی هم صفات جمال هم صفات جلال. پس کتابیست که نوشته، کتاب جامعیست که نوشته. ینطق علیکم بالحق دیگه روشنه، یعنی وقتی شما ملاحظش بکنید به اون چه که حقیقت میرسید با توجه کامل به نفس انسانی. لذا میگم اگر کسی نفس خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه، معلوم میشه که نفس نشون دهنده حقیقته، حقیقت یعنی خدا. ما میتونیم به وسیله شناخت نفسمون که مجمع جلال و جمال خداست به خدا که حقیقت جلال و جمال رو داره پی ببریم. انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون، نستنسخ و ما کنتم تعملون، نستنسخ و با نکتب و فرق میکنه، شما مینویسید ما نسخه برداری میکنیم، یعنی شما در نفس خودتون خوب و بد رو مینویسید، اعمال نیک رو اعمال بد رو، ما از روی این نفس شما نسخه برداری میکنیم، بعد قیامت نسخه رو به خودتون نشون میدیم که ببینید چه کردید. پس شما کتابید و ما از روی کتاب شما نسخه برمیداریم. اقرأ کتابک کفا به نفسه کرد و اقرأ کتابک، کتاب خودت رو بخون، کتاب خودت رو بخون. معنای ظاهریش اینه که در قیامت اون که حالا برداشت میشه کتابی رو که کتاب اعمالمونه، حسناتمون سیئاتمون درش نقش بسته، به ما میگن بخون، میدن دستمون و میگن بخون ببین چه کردی تا بعد محاسبت شروع بشه. اما برداشتی که ایشون میکنه اینه که نفس خودتو بخون، کتاب جدایی ما نداریم بکردیم، همه کارهایی که کردی در نفس خودت نوشته شده و پس برگرد به نفس خودت مراجعه کن ببین چه کردی. اون تاریکی هایی که کرد کردی الان نفستو تاریک کرده، روشنایی ها نفستو روشن کرده، با مراجعه به نفس خودت میفهمی که در دنیا چه اعمالی انجام دادی. پس اقرأ کتابک، هرچند منافاتی نداره که ما معنای معول رو با معنای حقیقی جمع کنیم، در صورتی که اجازه تعویل داشته باشی، که فلاسفه معتقدن که این اجازه رو داریم، حالا باید تحقیق باشه که داریم یا نداریم. وحسب حسابک، این کتاب حرف خود ایشون اضافه کرده، آیه قرآن نیست، یعنی بله حالا عطف تفسیری باشه یا اینکه شروع در بیان میزان بودن انسانه، از اینجا شروع میکنه در بیان میزان بودن انسان. تا حالا کتاب بودنش رو گفت، حکمت بودنش اصلا مطرح نکرد، کتاب بودنشو گفت، حالا میخواد میزان بودنش هم بگه. خودت محاسبه کن، یعنی ببین از این میزانت با مراجعه به میزان ببین چه کارهای خوبی کردی چه کارهای بدی و اون دوتا رو با هم بسنجیم که کدوم بیشتره کدوم کمتره. اگر حسناتت بیشتر خوشحال باش و از خدا تقاضا کن که باز بیش از این بشه، و اگر سیئاتت بیشتر استغفار کن و از خدا بخوا که دیگه بعد از این توفیق بده که دنبال معصیت نباشی. وحس حسابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، همین کافیست که خودت حساب یعنی خودت باشی، الیوم یعنی قیامت، ولی با بیانی که ما الان میکنیم یعنی همین امروز، یعنی همین امروزی که تو هر روزت که شب میشه باید خودت حسیب خودت باشی، محاسبه کننده خودت باشی، ببینی که در طول روز چه کردی، کار خوب یا کار بد. آیه همونطور که اشاره شد نازل به قیامته، ولی اگر بخوام تعبیرش کنیم و بخوام جامعه فرضش کنیم که مانعی هم به نظر فلاسفه نداره، هر روز رو شامل میشه. یعنی هر روز کافی است که خودت حسابگر خودت باشی و موظف هم هستی که اینطور باشی. و گفتم که اگر انسانی خودش رو محاسبه کنه خیلی سریع به کمالات میرسه و کاری هم نداره. در وقتی که انسان در رخت خوابه و آماده خوابیدن میتونه خودش رو محاسبه کنه، در اون وقت میتونه به تنهایی قبرم فکر بکنه، چون در وقتی که تقریبا از همه جا بریده خودش رو تنها میابه، اون وقت هم میتونه درباره تنهایی قبر فکر بکنه، هم در مورد کارهایی که انجام داده، و بعدم از خدا تقاضا بکنه که تقاضای خالصانه است. حتما دیگه نه ریایی، چون انسان تنهاست دیگه، نه ریایی است و نه غرض دیگری در کاره، فقط غرضش اینه که واقعا از خدا عذر بخواد یا اینکه دعا کنه که خدا این کار خیرش رو بیشتر کنه. و کسانی که محاسبه کردن از جناب خیلی سریعا به هدف رسیدن. و بعضی ها میگن ما نه تنها اعمالمون رو محاسبه میکنیم، بلکه افکارمون رو هم که در روز چه فکری کردیم محاسبه میکنیم، که این خیلی ارزشش بیشتره. هم اعمالمون رو محاسبه میکنیم هم افکارمون رو، چون اگر افکارمون هم در اختیار خودمون نباشه، خیال هر جور که بخواد حرف بره، در اون صورت ما باز به کمال نمیرسیم. باید افکارمون رو ملاحظه کنیم و محاسبه کنیم. وحسب حساب اگر کفا به نفس کم یوم علک حسیبا فلعلک تعرف به هذا المیزان، با این میزانی که خودت هستی که محاسبه گر خودت هم هستی، لعلک تعرف وزن حسناتک و سیئاتک، اون وقت وزن حسنات و سیئاتت رو با محاسبه میشناسی. و عمل به قوله، این و عمل عطف بر اون وحسب حسابک، و عمل به قوله صلی الله علیه و آله که فرمود حاسب نفسک قبل ان تحاسب قدم، در همین دنیا خودت رو محاسبه کن قبل از اینکه در آخرت دیگران تو رو محاسبه کنن و به پای حساب بکشنت. قدم یعنی فردا، اینقدر قیامت رو نزدیک میدیده که ازش تعبیر فردا کرده. حاسب نفسک قبل ان تحاسب قدم، قبل ان تحاسب قدم. بله. خب و تفکر فی هذا الصراط المستقیم اولا، ثم امشی علیه ثانیا، بعد در این صراط مستقیم که عرض کردم نفس انسانی است تفکر کن. یعنی اول نفس تو بشناس. نفس تو صراط مستقیمی است که تو رو به هدف میرسونه، که هدف فنای فی الله، شناخت خداست. تو ابتدا تفکر در همین صراط مستقیم کن و نفس خودت رو بشناس. اولا در مقابلش ثانیانه، که ثانیان رو ایشون با سمه گفته، سمم شه علیه الالله ثانیان، یعنی بار دوم بر این صراط مشی کن. ما وقتی میخوام خدا رو بشناسیم میگیم راه سلوک رو طی کنیم، راه میگیم سالک بشیم و راه رو طی کنیم، منظور نیست که یه راهی خارج از خودمون داریم و اون راه رو باید بریم. ما در همین خودمون باید راه رو طی کنیم، یعنی نفسمون رو به کمال برسونیم. سالک و مسلک یکیه، نه سالک ما باشیم مسلک چیزی دیگری باشه، چنانچه ما در حرکت‌های جسمانیمون اینچنینی که سالک خودمونیم، مسلک زمینه، که سالک و مسلک فرق میکنه. ولی در سلوک الالله سالک و مسلک یکیه، نفسمون سالکه، نفسمون هم مسلکه. ما در همون نفس خودمون باید به کمال برسیم تا این نفس رو به خدا برسونیم، نه اینکه این نفس رو در یه راهی به راه بندازیم. خودش رو باید به کمال برسونیم. پس خودش صراطه. بله، نه مسلکون الی خداست، مسلکون الی خداست، نه با نفس ما یکی نیست، حقیقت ماست. بله، صراط مستقیمه، نفس ما صراط مستقیمه، یعنی صراطیست که میدونید که صراط ها گاهی مستقیم، این صراط‌هایی که به هدف میرسونند گاهی مستقیم میشن گاهی غیر مستقیم. صراطی که به هدف نمیرسونه حتما غیر مستقیمه، صراط مستقیم ما رو به هدف میرسونه. صراط‌هایی که به هدف میرسونن گاهی مستقیمن گاهی غیر مستقیمن، مستقیم نزدیکتره غیر مستقیم دورتره. نفس ما صراط مستقیمه، یعنی کسی این مسیر رو بره مسیر کوتاه‌تری رو طی می‌کنه تا به هدف برسه. هم صراطی است که موصله چون مستقیمه، هم صراطیست که مسافتش کوتاه‌تره چون مستقیمه. نه این مال برهان اثبات واجب تعالی از طریق وجوده. اونو میگن سالک و مسلک و مسلوک و منه و مسلوک و اله، تمش وجوده. الان بحث اون چیزی دیگه است، بحث اون در وجود نیست، بحث اون در نفسه. سالک و مسلک نفسه، مسلوک و من هم نفسه. مسلوک و اله دیگه نفس نیست، مسلوک و اله خداست. تفکر فی هذا الصراط المستقیم، اولا که نفس باشه، ثم امشی الیه الله، بعدم بر همین صراط به سمت خدا برو. فانه صراط الله العزیز الحمید، صراطی است که نهایتش اوست، نه نهایتش، بلکه از همون ابتدا که راه میفتی او رو میبینی. در نهایت که میرسی توجهت منحصرا به او میشه. این قانون سلوکه، قانون سلوک اینطوره که انسان نه اینکه آخر وقتی به خدا رسید متوجه خدا میشه، از همون اول متوجه خدا هست، در آخر توجهش بالکلیه الالله میشه که دیگه از همه جا حتی توجه به خودش هم قطع میکنه. اولی که شروع میکنه با توجه الالله شروع میکنه و این توجه رو تقویت میکنه تا میرسه به جایی که توجهش بالکلیه مطروف الالله میشه و اصلا حتی به خودش توجه نداره تا چه برسه به غیر. پس هدف اینه که ما متوجه بشیم الالله، اون هم متوجه بالکلی، و الا توجه اولی رو که از اول باید داشته باشیم. فانه صراط الله العزیز الحمید. تفکر فی هذا الصراط و تدبر فی قوله تعالی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، که ظاهر آیه اینه که این اسلامی که من برای شما آوردم صراط مستقیمه، دنبال صراط های دیگه نرید که متفرق بشید، هر کدوم در یه صراط وارد بشید و آخرم به هدف نرسید. همین صراط مستقیم رو همگی وارد بشید تا به هدفی که براتون تعیین شده برسید. ایشون برداشتی که میکنه اینه که هذا صراطی مستقیم، یعنی همین نفسی که خودتون دارید صراط مستقیم ماست و شما همین رو پیروی کنید و دنبال صراط های دیگه نرید. این صراط بهترین صراطه که شما رو به مقصد میرسون، اون هم سریعا. ففی معرفت نفس الادمیه و قرائت هذا الكتاب الذی فیه الحکمه و فصل الخطاب تظهر المقصود و تهتدی الی اصل الوجود. در معرفت نفس انسانیه، اگر نفس آدمی، اگر نفس آدمی رو بشناسی تو و قرائت کنی این کتاب رو، منظور از کتاب همونطور که هستیدم خود نفس انسانیست، کتابی که در او دو چیزه، الحکمه و فصل و فصل الذی فیه الحکمت و فصل الخطاب. حکمت در اینجا به معنای عقل بسیطه که خلاق تفاصیل علوم انسانه، یعنی همونی که ما ازش تعبیر میکنیم به ملکه، عقل وسیطی که سازنده صور عقلیه مفصله است، یعنی به دست آورنده این هاست. گاهی میدونید که به ما یه عقلی افاضه میشه که در این عقل اخول و صور عقلیه متعددی منتوی شده، ما بر اثر این که بمون این نیرو داده شده این عقل اجمالی رو به تفاصیل تبدیل میکنیم، در حالی که این عقل اجمالی خودش به حال خودش باقی میمونه ولی تفاصیل هم برای ما حاصل میشه. این تفاصیل رو میگن عقول تفصیلیه، اون اجمال رو میگن عقل وسیط. عقل وسیط خلاق این تفاصیل، سازنده این تفاصیل به توسط این نیرویی که خدا به نفس انسانی داده. این رو در اینجا حکمت گفته، الذی فیه الحکمه، یعنی کتابی که درش حکمته، یعنی خدا به شما عقل بسیط رو داده، پس ازش استفاده بکنید و از این عقل بسیط عقول تفصیلیه رو به دست بیارید. فصل الخطاب یعنی عقل منفعل، عقل منفعل که از بالا میگیره، از بالا میگیره و بعد اگر تفصیلاً گرفت خب دیگه خودش مفصل نمی کنه، اگر اجمالاً گرفت دوباره شروع می کنه به این که این مجمل رو تفصیل بده و اون بسیط رو مفصل کنه. پس هم عقل بسیط رو گفته، هم عقل منفعل رو که ازش در اصطلاح تعبیر به قلب می کنن. قلب یعنی موجودی که متقلبه، متقلب یعنی جور به جور میشه، تغییر میکنه، چون با هر صورتی که به ما افاضه میشه قلبی انجام میگیره، یعنی یه تغییری در ما انجام میگیره. باز دوباره صورت بعدی، قلب بعدی، بنابراین دائما این قلب ما در حال تقلبه، یعنی جور به جور شدنه، دائما در حال گرفتن صبر و تقلب پیدا کردن، یعنی طورهای مختلف پیدا کردنه. هم عقل منفعله هم قلبه، اون یکی اولی عقل وسیله. ففی معرفت نفس الادمیه و قرائت هادل کتابی که در او حکمت و فصل خطاب است، اگر این رو قرائت کنی تظفر و بالمقصود، به مقصود میرسی. مقصود چیه؟ عطف تفسیری میگیره و تهتدی الی اصل الوجود. اصل در اینجا به معنی حقیقته و راهنمایی میشی به حقیقت وجود که واجب تعالی است. تظفر و بالمقصود یعنی هدایت میشی به حقیقت وجود و اون رو میابی، و وقتی به حقیقت وجود رسیدی دیگه از تمام اشیایی که حاکی از این حقیقتن بی نیاز میشه، لذا توجه به هیچی نداری، حتی به خودت هم دیگه توجه نداری، چون حقیقت رو یافتی. که حالا اگر توجه داشتی به حکایت توجه داشتی، حکایت وسیله رسوندن تو به محکی بود، حالا که به خود محکی رسیدی دیگه احتیاجی به حکایت نداری. و تفتح لك ابواب السماء و تفتح لك ابواب السماء و الملائکه يدخلون عليك من كل باب. دو تا امتیاز پیدا میکنی. یکی تفتح لك ابواب السماء، منظور از سما در اینجا علوم و معارفه، در علوم و معارف روی تو باز میکنه، وقتی که تو احتیاج نداری که سالها بشینی و کتاب بخونی. تازه کتابم که خوندی یه مشت اصطلاحاتی که معلوم نیست حاکی از واقع هستن یا نیستن یاد میگیری، ولی وقتی در آسمان علم رو بر تو باز کردن حقیقت رو بهت نشون میدن، دیگه در اونجا نه شکیست، نه احتیاج به اصطلاحیست، نه فکر این که آیا اون که من دیدم مطابق با واقع هست یا مطابق نیست. خب وقتی دیدی دیگه شک نمی کنی. پس تو فتح لک ابواب السماء یعنی سماع معارف و علوم. دوم و الملائکه تو یدخلون علیک من کل باب، چون تو ملکات حمیده که علمی که عملی تحصیل کردی و ملائکه هم مسانخ با ملکات حمیده هستند، تو رو مسانخ خودتون یا خودشون یافتن بعد از این که ملکات حمیده تحصیل کردی، لذا یدخلون علیک من کل باب. که انسانی که ملکات حمیده علمی و عملی پیدا کنه شأن اینو پیدا میکنه که دائما اتصال پیدا کنه به ملائکه، به خصوص عقل فعال. پس والملائکه یدخلون علیک من کل باب، چون زمینه دخول اونها رو فراهم کردی، ملکات حمیده علمی و عملی رو کسب کردی. و تدخل الجنت به غیر حساب، به غیر الحساب. منظور از جنت در اینجا جنت صفات و افعال ابداعی و انشایی، و ورود در این جنت مطلوب تمام عرفاست. جنت است. انسان وقتی سیر میکنه من الخلق الی الحق، تمام همتش اینه که به خدا برسه، یعنی نه به خدا برسه مکانن، به خدا برسه توجهن، یعنی تمام توجهش به خدا معطوف بشه و توجهش رو از کل موجودات حتی از خودش برداره. تمام همتش اینه که به خدا برسه توجهش از دیگران قطع بشه. این سیر من الخلق الی الحق. وقتی به حق رسید تازه اول سیرش در بی‌نهایت، سیر فی الحق شروع میشه، یعنی فی الاسماء و صفات سیر میکنه و یکی یکی این اسماء و صفات رو در خودش به وجود میاره، متخلق میشه به اخلاق الله و کار خدایی میکنه. هم جنت صفات رو طی میکنه تا متصف بشه به صفات الهی، هم جنت افعال رو طی میکنه تا قادر بشه بر افعال خدایی، هم افعال انشائی هم افعال ابداعی. افعال ابداعی یعنی از نیست به هست بیاره، انشائی یعنی اینکه موجودی رو که سابقه داره ایجاد کنه. مثلا عقول موجودات ابداعی هست، ما ها موجودات انشائی هستیم، ما سابقه استعداد داریم بعد لاحقه وجود داریم، اونا نه، اونا از نیست به هست آمدن، نه اینکه قبلا استعدادی دارن بعد استعدادشون پرورده میشه به فعلیت میرسن خدا بهشون وجود میده، نه، اونا یه دفعه از نیست هست میشن. چه افعال انشایی خدا چه افعال ابداعی خدا، ما در این افعال سیر میکنیم، کم کم خدا به خاطر اون لیاقتی که خودش باز هم توفیقش به ما داده و ما نشون دادیم، به خاطر اون لیاقت به ما اجازه میده که کارهایی بکنیم که خودش انجام میده. همونطور که میبینیم معصومین ما کارهایی رو میکنن که خدا انجام میده، البته اونا به اذن خدا انجام میدن، خدا دیگه احتیاج به اذن هست. پس تدخل الجنه یعنی داخل جنت صفات و افعال الهی میشی و میتونی متصف و متخلق به صفات خدا بشی و همچنین میتونی کار خدایی بکنی. به غیر الحساب، به غیر الحساب دو معنا داره، یکی این که یعنی محدود نیست، محدود نیست یعنی به غیر حساب یعنی بی حساب بهت میدن، میده انسان هیچ کاره است. بارها من سابقا عرض کردم که هیچ وقت ما نباید خودمون چیزی ببینیم. اون شعری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم به سلمان یاد میدن، وفت تو علال کریم به غیر زاده، اون دقت داشته باشی، سلمان رو میگن بگو که من با دست خالی آمدم، با اینکه مسلم سلمان دستش خالی نبوده، بالاخره عبادت کرده، اونم عبادت های پذیرفته شده که تمجید خود پیغمبر رو به دنبال داشته، با وجود اون میگن که وقتی رفتی تو قبرت این روسنگ قبرت نیست که به خدا بگی من دست خالی آمدم، هیچ وقت پیش خدا نگو من چیزی دارم، اگه بگی چیزی دارم چون خودش داده اون وقت مجازاتت میکنه، اگه اظهار کنی که من چیزی دارم تو باطنت بگذاره که یه چیزی داری و لذا استحقاق فلان کارو داری، از خدا یه حالت طلبکاری پیدا کنی که خیلی از مقدس ها اینطورن، خدا محاسبت میکنه، جوابت میده و ازت میگیره. و داریم در قیامت که عبدو میبرن سمت بهشت، بعد تو راه همینجوری داری میره فکر میکنه خب عمل خوب کردم، عمل خوب کردم، جام بهشته دیگه، خدا داره من میبره جایی که خودم برای خودم تعیین کردم، زود دست روز برش گردونید، برش میگردونن میگن که چه فکر میکردی، آیا تمام اون کارهایی که کردی میتونه مقابله کنه با نور چشمی که من به تو دادم؟ حالیش میکنن که همه کارات شکر یه دونه از نعمتهای دنیایی رو نمیتونه انجام بده، پس حالا آخرت دیگه فقط تفضل منه، همه کارات تازه جبران نعمتهای دنیا، یکی از نعمتهای دنیای من جبران نکرده، تازه من تو دنیا همه نعمتها مثل طلبکارم، اینجا تو میگی من به طلبی که دارم دارم میرم بهشت، همش تفضل، حالیش میکنم بعدا میزننش. از توجه داشته باشیم که هیچ وقت ما نباید فکر کنیم که ما لیاقت داریم، همه رو خودش داده، حالا انتخاب کرده، خود این که منو از بین بقیه انتخاب کرده و این لیاقت رو داده خودش شکر داره، باز شکرش شکر داره، میبینی که اصلا امکان شکر کردن هم نیست، فقط گاهی از اوقات خدا انسان به خدا بگه خدای من عاجزم و این عجز منو به جای شکرم قبول کن، و حقیقت هم همینه، نمیشه شکر کرد، منتها ما غافلیم گاهی از اوقات یه شیطان یه تلنگری بهمون میزنه فکر میکنیم خودمون چیزی هستیم، بزرگانمون هم کوچیکا که هیچی، اونه که هیچی نیستن، بزرگانمون هم چیزی نیستن در مقابل خدا، چیزی هستن در مقابل ما، اما در مقابل خدا چیزی نیستن، همه باید دست خالی بدن، همه باید دست خالیشون رو کنن و بگن به خدا هیچی نداریم. خب به غیر حساب منظور این بود که به کسی نمیگن اینجا توقف کن بسته، به غیر حساب اینه به غیر حساب وارد شد، یکی هم به غیر الحساب معنایی داره که با این جنت های دنیایی هم می سازه، با این جنت آخرتی که جنت ظاهری می سازه، با این جنتی هم که حالا ما داریم می کنیم جنت اسماء و صفات می سازه. به غیر حساب یعنی این که محاسبه نمی کنن بین عمل تو و اون فضلی که خود خدا بهت داده. یعنی نمیگه تو یه نماز خوندی، من در مقابل یه نماز به همون اندازه‌ای که نماز تو ارزش داره بهت ثواب میدم، بهت ثواب میدم بدون محاسبه. یعنی این ثوابی که الان من دارم به تو میدم شاید مال هزاران نماز باشه، ولی من به یه نمازت میدم. پس محاسبه نمی کنم، موازنه نمی کنم، بگم به همون مقداری که عمل کردی به همون مقدار به تو ثواب میدم. نه، ثوابی بهت میدم که لایق تفضل خودم. این میشه به غیر حساب. نه، یعنی به غیر حساب به این معنی نیست که بگم ساعت به نصف این برو هیچ حسابت نمی کنی. نه، اونجا همه حساب میکنن، در قیامت همه حساب میشن. به غیر حساب میری یعنی موازنه نمی کنن ثواب رو با عملت، که بینن چقدر کار کردی همون مقدار به ثواب بدن. خدا با تفضل خودش به تو ثواب میده. یه مقدار کار کردی به مقداری که فرق نشخ دفع میکنه به تو ثواب میده، که حتی ما خطر علا قلب بشر هم توش هست. این معنای ما غیر حساب. پس یک دفعه به غیر حساب یعنی به فرمایش مرحوم سبزواری اذ لا تمدد ولا تحدد هناک. اصلا جنت صفات و افعال حدود نداره، اونجا بی نهایته. اگه کسی وارد شد معنا نداره که به غیر حساب نباشه، اصلا به غیر حسابه، اصلا نمیشه محاسبه کرد، بی نهایته. باید رفت یکم به غیر حساب. معناش همینه که هر چی ازم اگر کاری کردی به تو اجازه بدن تو اون جنت وارد چی به غیر حساب. یعنی نمیگن تو دنیا یک قدم برداشتی تو این جنت هم یک قدم بردار. اگر جنت جنت اخروی باشه که ما معتقدیم همین جنت ظاهری اخروی باشه، اگر کاری کردی تو اونجا بد نمیگن به اندازه کارت بد قطع میدیم، به اندازه کارت بد مثلا بهشتو میدیم. نه، اونجا به اندازه عرض سما و زمین به تو بهش میدم که عرضش به اندازه این دوتاست، طولش حالا چقدر خدا تعیین نکرده، ظاهرا مقیاسی برای تعیینش نبوده. خب این در مقابل اعمال ماست. این اگه بخواد محاسبه بشه در مقابل اعمال ما، اعمال ما چقدر بوده؟ مگه میشه این مقدار در مقابل این مقدار؟ پس معلومه که به غیر حسابه، معلومه که این موازنه نشده. خب تا اینجا مال کسیست که میتونه این صراط مستقیم رو مطالعه کنه و پیش بره. حالا اگر کسی بلد نیست که این صراط مستقیم رو مطالعه کنه، ایشون دستور میده که برو پیش کسی که این راه رو رفته، از او استفاده کن و تو هم با دستگیری که او از تو میکنه همین راه رو ادامه بده و در زمره صالحین قرار بگیر. و این کنته، این و این کنته شرط جوابش پاراگراف بعدی فحضر مجلس اخوان لکه ناسهین، این جوابش. و این کنته لا تحسن، یعنی اگه بلد نیستی ان تقرأ هذا الكتاب، بلد نیستی که این کتاب رو که نفست مطالعه کنی، در حالی که وقت اوجب الله علیک قرائته، خدا بر تو واجب کرده که بخونی این کتاب رو، فرموده اقرأ کتابک، اقرأ امرم داله بر وجوبه، پس خدا بر تو واجب کرده قرائت این کتاب رو، ولی بلد نیستی بخونی. ولا تقدر ان تفهم کیف تزن به هذا المیزان، و قدرت هم نداری که بفهمی که چگونه با این میزان وزن کنی و بسنجی، سنجش با این میزان رو بلد نیستی. اون کیفت تحت با حاضر حساب، چون از کردن وزن با حساب در اینجا یکی حساب شده، لذایشون عصف گرفته. اون کیفت تحت با، یا به تعبیر دیگه نمیتونی، بلد نیستی یا قدرت نداری که چگونه حساب کنی این حساب رو، یعنی از خودت حساب بکشی و موازنه درست کنی، در حالی که قد امرک بهی رسوله، در اون عبارتی که صدر همین صفحه خوندیم، حاسب نفسا که قبل ان تو حاسب قدر، خود پیغمبر به تو امر کرده. و باز لا تقدر ان تفهم کیف تجوز و علا حاضر را، تجوز یعنی تجاوز، یعنی مجاوزت، یعنی گذشت، نمیدونی که چگونه بگذری از این صراط، در حالی که قد کلفت به اتباعی و المشی علیه، تو مکلف شدی که این صراط رو تعقیب کنی و بر اون راه بری. همین آیه که بالای صفحه خوندیم، و این نهازا صراطی مستقیم رو فتبعوه، امر شدی که متابعت کنی، مکلف شدی که بر این صراط مشی کنی. ولی نمیدونی که کیفیت و چیزه چجوری بگذری از این صراط. اگر بلد نیستی این کتابو بخونی و بلد نیستی از اون میزان استفاده کنی و نمیتونی از این صراط بگذری، فحضر مجلس اخوان لک ناصحین، به مجلس برادرانی که داری که ناصح و خیرخواه تو هستند حاضر بشو. و الزم طریقهم، ملازم طریق اونها بشو، همون راهی که اونها رفتن اون راه رو بچسب، ملازم بشو، این رها نکن. وحدت به هداهم، به همون هدایتی که اونها رفتن تو هم هدایت بشو. بعد ان یرفع، یا نسخه داریم بعد ان ترفع، ان که حجاب العصبیت و الجهود، بعد از این که رفع شود از توه، یعنی بالاخره خودت باید بسازی. اگر تو اون مجلس رفتی فکر نکن که صرف رفتن تو اون مجلس کافی است برای تو. تو باید زمینه رو آماده کنی، صفات ناپسند رو از خودت دور کنی، صفات پسندیده رو در خودت قرار بدی، علل خصوص معاصی رو ترک بکنی. کوچکترین معصیت باعث انحراف انسان از مسیر میشه، انحرافی که برگشتش به مسیر خیلی سخته. لذا سعی کنیم در این مسیر معصیت نکنیم. از همه اینا مهمتره معصیت نکردن و به تکالیف عمل کردن. اینم داستانها داره که من حالا وقتش نیست کنم، چون بقیهش بعد ان تدفع انکه حجاب العصبی از همه بهتره، چون همه اینا بعدن خطابه، چون همه خطابه اینم باید خطاب باشه. بعد از اینکه دفع میکنی از خودت یا رفع میکنی از خودت حجاب عصبیت و جهود رو، عصبیت یعنی حمایت از خیشتن، یعنی یه نوع غرور، تعصب که حاضر نیستی اطاعت کنی. اگر میگه خب اینم مثل منه، این چه استادی، اینم مثل منه، خب چرا این دستور رو من انجام بدم، من دستور رو این انجام بدم، این میشه عصبیت. جهود انکاره، هر چی مثلا پیغمبر دستور داد انکار میکنی، امام دستور داد، استاد دستور داد انکار میکنی، این چه جور، اینا رو بذار کنار. ولی اگه بخوای اینطوری وارد اون مجلس بشی هیچ استفاده نمیبری، ضرر میکنی، استفاده نمیکنی. و تخلع، چون همش از کردم خطابه، اینا باید خطاب باشه، خطاب به همین صورت. و بعد از این که خلع میکنی از خودت لباس تقلید رو، دیگه خرافاتی که تو جامعه بهش گرفتار شدی بذار کنار، دیگه دنبال خرافات نباش، تقلید حسن داشته باش، که اون تقلید حسن هم در واقع تقلید نیست، تو واقعا به یه مطلبی رسیدی، با تحقیق رسیدی. ولی تقلیدی که خرافاتی باشه کنار بذار. و بعد انتفک که انرقبت که قلادت شهرت و ریا، به این نیت هم نیا که بعدن در خونتو باز کنی مردم بگن عجب آدم خوبیه و بریم پیشش به وسیله او حاجتمون رو بگیریم، که یه شهرتی، یه ریایی بر گردن خودت بیاویزی و مردم کار خودت رو اعلام کنی. این هم باید از گردنت باز کنی، تفک که باز کنی از رقبه خودت اون قلاده شهرت و ریا رو. و تجلو ان بصیرت که قشاوت المراء و الامتراء، و برطرف کنی از بصیرت خودت این دو پرده رو، هم پرده فریب دادن هم پرده فریب خوردن. نه مراء داشته باشی که تصویر فریب دیگران رو داشته باشی، نه امتراء داشته باشی که فریب دیگران رو بخوری. این مؤمن باید کیف و درنگ باشه، نباید طوری باشه که فریب دیگران رو بخوره، ولی اگه فریب بخوره خب شیاطین انس و جن هستن، او رو منحرفش میکنن، از راه میبرنش. خب فحضر مجلس اخوان لکه کذا حتی یعلموک، حتی یعلموک مربوط به اونجاست، اگر بلد نیستی در این مجلس حاضر بشو، حتی یعلموک ما علمهم الله و رسوله، تا به تو یاد بدن آنچرا که خدا و رسول به اونها آموخته. و یعرفو که ما عرفو من الحق، حقی رو که شناختن به تو معرفی کنن. اون اولی رو گفت یعلمو شد، دومی رو گفت یعرفو کرد. تعلم هم میتونه شهودی باشه، هم میتونه حصولی باشه، هم حضوری هم حصولی، هم میتونه از طریق مفاهیم باشه، هم از طریق شهود عیان باشه، با هر دو جمع میشه. ولی معرفت همون جایی که گفتن فقط شهودیه. در اون جاهایی که تعلیم رسول خدا مطرحه، البته ارزش بیشتری است که ما به عیان اشیاء عالم بشیم، اما اگر به مفاهیم هم عالم شدیم باز مقداری از راه رو رفتیم. ولی در مسئله حق علم کافی نیست، معرفت لازمه، شهود لازمه. ولی علم و هر فیلسوفی هم داره، در حالی که ممکنه این فیلسوف از نظر عمل خیلی ضعیف هم باشه، این عرفان نداره، علم داره. عرفان مهمه، عالم شدن مهم نیست. عرفان یعنی شهود کردن، یعنی معرفت حضوری. فتسیر و به سیر همل عادله، سیر جمع سیرته، یعنی تو سیرت عادله اونها رو پیدا کنی. فتسیر و به سیر همل عادله، سیرت و صفات عادله اونها رو به دست بیاری. عادل یعنی چی؟ عادل در اینجا یعنی در اینجا به معنای عادل عرفانیه، عادل فلسفی و عرفانی، عدالت فلسفی غیر از عدالت فقهیه. عدالت فقهی اینه که معصیت نکنه، از کبائر مثلا جلوگیری بکنه، واجباتو انجام بده، این میشه عدالت فقهی. که ضعیفش به درد امام جماعت میخوره، قویش هم به درد شاهد قضاوت میخوره. اما اینجا عدالت یعنی در هر سه قوه، قوه شهوت، غضب و نظر، در حد اعتدال باشه. در هر سه قوه باید در حد اعتدال باشه، یکی در حد اعتدال باشه کافی نیست، در هر سه باید در حد اعتدال باشه. در شهوت حد افراطش حرص، حد تفریطش خموده یا خموله، حد وسطش عفته، حد اعتدالش عفته. در غضب حد افراطش تحوره، حد تفریطش جبنه، حد وسطش و اعتدالش شجاعته. در نظر حد افراطش جربوزه، حد تفریطش بلادت و کنذهنیه، حد وسطش حکمته. انسانی که در بعد شهوت عفت داشته باشه، در بعد غضب شجاعت داشته باشه، در بعد نظر حکمت داشته باشه، یعنی در هر سه بعد در حال اعتدال باشه، عادل عرفانی و فلسفیه. ایشون میگه فتسیر و بسیار همل عادله، یعنی تو هم سیرت عادله اونها رو پیدا میکنی و در هر سه بعد در حد اعتدال قرار میگیری. و تعمل به سنت همل حسنه، و تا عمل کنی به سنت حسنه اونها، روش حسنشون. و تنظر به عین البصیره فی حقایق الاشیاء، در حقایق اشیاء با عین بصیرت نگاه کنی. دیگران به عین البصر به ظاهر اشیاء توجه میکنن، تو با عین بصیرت به حقایق اشیاء توجه خواهی کرد، که اگر حقایق رو فهمیدی ظاهرم قهران فهمیده شده. کما نظرو، چنان که اونها نظر شدن. و تتفقه فی دین الله کما فقهو، همونطور که اونها فهمیدن تو هم میفهمی دین خدا رو، که فهم اونها فهم اسرار هم هست. فقها ها فقط ظاهر دین رو فهمیدن، عرفا ظاهر رو فهمیدن و اسرار دین رو هم فهمیدن. تو وقتی که متفقه بشی همونطوری متفقه میشی که اونها متفقه شدن، یعنی هم دستورهای دین رو میفهمی هم اسرارش رو. لذا مثلا میبینید فقها کمتر اسرار و صلات میمیزن، ولی عرف ها مثلا قاضی سعید قومی اسرار و صلات اینا داره، اینا سراغ اسرار عبادات میرن، ولی فقها ظاهر عبادات رو ملاحظه میکنن. البته هر دوش لازمه، کار فقها رو ما کم نمیگیریم، هر دوش لازمه. و تدخل و مدینه تل علم و الحکمه، اگر این کارا رو بکنی باز داخل در مدینه حکمت و علم میشی. این فتسیره یعنی حتی انتسیره، یعنی اگر این کارا بکنی اینجور پیش میاد برات. و تدخل مدینه تل علم و الحکمه کما دخلو، و تنجو من عذاب القبر، از عذاب قبر هم نجات پیدا میکنی. و تحیی، بله
تنجوه،
بله تنجوه من عذاب القبر، الف ظاهر اضافه است، بله. و تحیی به روح معرفت و یقین، به روح معرفت و یقین زنده میشی، که این زندگی واقعی هم همینه که انسان دارای یقین و معرفت بشه. به همون مقدار که شک آزار دهنده است، اگر کسی گرفتار باشه متوجه میشه چی حرف میکنم. حالا بالاخره ما کم و بیش مقداری گرفتار شدیم در طول زندگیمون. به همون مقدار که شک آزار دهنده است، به همون مقدار یقین اطمینان بخشنده است. و اگه انسان به درجه یقین برسه، آرامشی پیدا میکنه که اصلا نمیشه با هیچ میزانی سنجید. لذا همیشه ما دنبال یقینیم، سعی میکنیم که یقین به دست بیاریم و دعامونم همینه که خدا به ما یقین بده. و تحیی به روح المعرفت و الیقین، و معلوم میشه که این یقین چجوری آدمو زنده میکنه. در واقع اون شک برای انسانیست که به ظاهر زنده است، در واقع مختله. این یقین مال کسیست که واقعا زنده است، واقعا شادابه. و تعیش و عیش کاملین، از این به بعد دیگه زندگی کاملینه. گمان نکن که کاملین کسانی هستن که دنیاشون مرفهه، اینا کامل نیستن، اینا در نهایت نقصن. کاملین اون کسانی هستن که از زندگی اونطور که باید استفاده کنن استفاده میکنن، نه اونجوری که خودشون میخوان، اونجوری که باید، اونجوری که خلقت براشون تعیین کرده استفاده میکنن. اون وقت و تحشر فی زمره ائمه صالحین، اگه این کارا رو بکنی در زمره و گروه ائمه صالحین محشور میشی که مطلوب همه و آرزوی همه. من میخواستم اینو تند بخونم که به بحث تناسخ برسیم. یه خود لگن انداختم زیاد بحث کردم دیگه، نمیدونم، خواستم تندتر بخونم، فقط عبارت رو ترجمه کنم برم. ولی در هر صورت دیدم که مثل این که حیفه، ایشون خیلی اصطلاحات به کار برده، من توضیح داده بشه دیگه مقدار مرتب شده. اقل منصف